رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم،
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث علم غیب به یک بحث بسیار کارساز و بلکه سرنوشت ساز که کاملا بحثی تخصصی است در علم کلام و عقاید به نام بحث لوح محف و محو اثبات و همچنین لوح محفوظ یا ام الکتاب برخورد پیدا کردیم و این بحث رو در دو جلسه پیش شروع کردیم که جلسه گذشته چون ایام فاطمی سلام الله علیها بود این بحث ادامه پیدا نکرد. از آیه 38 سوره مبارکه رعد که می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لکل اجل کتاب یمحو الله ما یشاء و یثبت و اندهو ام الکتاب، که گفتیم این برای معجزه آوردن پیغمبران هست. قبل آیه مطرح می فهمد که هر امری را وقتی معین است، لکل اجل کتاب، هر امری را وقتی معین است. بعد می فرماید که یمحو الله ما یشاء، خدا هر چه بخواهد محو می کند و یثبت. یمحو الله به سر یثبت هم در میاد، یعنی یمحو الله ما یثبت، یعنی اون چرا که بخواهد اثبات می کند. و عنده ام الکتاب، نزد خداوند متعال ام الکتاب هست. بعد صحبت کردیم اینجا، گفتیم که عده از محققین و کلامیون و مفسرین فرمودن که ام الکتاب همون لوح محفوظ هم هست و گفتیم که از این آیه سه چیز مشخص میشه. یکی این که اولا دو لوح در نزد خدای تعالی است و خدای تعالی این دو لوح در نزدشه، حالا به صورت ایجاد باشه به صورت هرچی که باشه، که یکیش لوح محو و اثبات، دومین چیزی که اثبات میشه اینه که در این لوح محو و اثبات شرایط دائما در حال تغییره، که حالا میگیم به چه صورت. این دومین چیزی که ما فهمیدیم تو این بحث، یعنی دائما در این لوح یه چیزهایی داره محو میشه، یه چیزهایی داره اثبات میشه. برای خدا نه، دقت بکنید چون بحثش تخصصی عرض میکنم، برای خدا نه، برای مردم داره محو میشه و اثبات میشه. خوب توجه بکنید. سومین چیزی هم که استفاده میشه از این آیه اینه که غیر از این لوحی که محو و اثبات درش هست به نام لوح محو و اثبات هست، از این آیه اثبات می شود و هیچ کم غیر از این نمیتونه بگه، چون آیه صریح داره بیان می فرمد. غیر از این یه لوح دیگه ای در نزد خدای تعالی است به نام لوح ام الکتاب. این ام الکتاب که گفتن همون لوح محفوظ هم هست که ما اینا رو توضیح دادیم، این دیگه غیر قابل تغییره، یعنی لوحیه که غیر قابل تغییره. اینجا بعد یک نتیجه گرفتیم که حالا یا اینو گرفتیم نتیجه یا نگرفتیم الان داریم عرض میکنیم، که این لوح محو و اثبات را خداوند متعال در اختیار پیامبران و امامان قرار داده به مقداری که میخواسته، به مقداری که اراده کرد. از این محو و اثبات، از ام الکتاب هم، از ام الکتاب هم خداوند متعال به پیغمبران و امامان نورانی شیعه به مقداری که خودش و حکمتش صلاح میدونستن و ارادش بر اون تعلق گرفته در اختیار اینها قرار داده. این دو نکته رو شاید نگفتیم که باید همه یادداشت داشته باشن که بهش میرسیم. حالا این تقریبا مقداری از اون چه که بود ما بیان کردیم، لازم دیدیم الان بگیم. فقط توجهتون کاملا به صحبتهایی که داریم میکنیم جلب باشه، یعنی این که عنایتتون به بنده باشه که من چیزی میگم حواستون جای دیگه نباشه و یعنی مطلب خوب نخواهید فهمید. در مورد لوح محو و اثبات مطلبی رو که اومدیم بیان کردیم، یه مطلبی رو اینجا گفتیم که آقا در مورد لوح محو و اثبات این عبارت رو از تفسیر نمونه آوردیم که عبارت جالبی بود. گفتیم که آقا تحقق موجودات و حوادث مختلف جهان دو تا مرحله داره، یکی مرحله قطعیت که خداوند اراده کرده یه چیزی رو که به هیچ عنوان درش خللی یا درش اختلالی صورت نگیره، پس و پیشی صورت نگیره، اونو گفتیم ام الکتابه که حالا تعریف هنوز نکردیم، ام الکتابه هنوز تعریف نکردیم. یکی دیگه گفتیم مرحله غیر قطعیه، یعنی به تعبیر دیگه مرحله مشروطه که تا اونجا که یادم میاد اینو براتون گفتیم، شما نوشتید، داریم میگیم که چون دو جلسه پیش بوده تو ذهن دوستان بمانه. در این مرحله مشروط و غیر قطعی دگرگونی راه داره که تعبیر به مرحله محو و اثبات میشه. بعد آمدیم به یه عبارت دیگه هم گفتیم که این رو تو اون تفسیر نوشته، عبارتش خیلی جالبه، من خودم هم لذت بردم از این عبارت، مطلب رو خوب میرسونه. میفهمد که آقا علم خداوند دارای دو مرحله است، علمی که نزد خداوند متعال هست که این علم جز صفات ذاتی خداوند متعال، علم خدا، اما دارای دو مرحله است. یکی علم به مقتضیات و علل ناقصه هست که توضیح دادیم یعنی چی، که اونایی که نبودن یا الان یادشونی برای اینکه بحث باید زیربناش درست بشه بریم ادامه بحث. گفتیم که یه مرحله از این دانش که دانش خدای تعالیست، علم به مقتضیات و علل ناقصه است. این یعنی چی؟ این یعنی این که قابل تغییره، به واسطه افعال و اعمال ارادی انسان این تغییر پذیره، یک جدولیست، یک پازلیست که این به واسطه اعمال و افعال انسان این تغییر پیدا میکنه، دائما در حال تغییره. حالا تغییرات چی میگیم، به چه صورته؟ مرحله دوم از دانش خداوند متعال هم عرض کردیم که مرحله دوم علم به علل تامه است. علل تامه یعنی چی؟ یعنی این که دیگر کار به جایی رسیده که دیگر تغییری در اون علم ایجاد نمیشه، دیگه قطعیه، دیگه کار تمام هست، یعنی همینه که الان هست. یعنی چی؟ یعنی آخرین خانه از این جدولی که ما داریم میگیم، آخر کار، ختم کار. این تا اینجای قضیه که توضیح دادیم. اجازه بدید قبل از این که من راجع به محو و اثبات وارد بحثش بشم و مسئله رو برای شما بشکافم، یه کالبد شکافی دقیق انشالله بتونیم انجام بدیم. من دو تا حدیث، حالا یا عرض به خدمتون که یه حدیث و دو تا حدیث بتونم از المیزان جلد 11 صفحه 419 که به نظرم المیزانم که مرحوم علامه طباطبایی هست، این حدیث رو از کافی مرحوم کلینی جلد 1 صفحه 147 حدیث هفتم این رو نقل کرده. اونجا امام باقر علیه السلام میفرماید، خواهش میکنم دوستان خوب گوش بدن، ببینید داریم اون چرا که از قرآن آوردیم و توضیح دادیم داریم مستند میکنیم. برای چی این کارو میکنیم؟ که به شما بیاموزیم هر چی از راه میرسه، هر چی از دهانش در میاد، از شارع مقدس، حدیث میگه، فلان میگه، اینا، این باید بتونه حرفشو مستند بکنه. فلان خانوم با حجاب خیلی خوب اینا اومده یک کلیپ درست کرده که آقا مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها به تجارتی مشغول بودن، کارگزارانی داشتن، تاجر بودن، سود کلام می‌بردن، هم اینجوری می‌کردن، اونجوری بودن و لذا باید خانومان بذارن برن تاجر باشن. ببینین چی رو به کجا بنده خدا می‌دوزه، خودش برای خودش می‌بره. از این حرفا زیاد شده تو فضای مجاز. هر کی دلش می‌خواد راجع به اسلام، راجع به شریعت، راجع به مذهب، راجع به امام، راجع به پیغمبر حرف می‌زنه. شما سوال من میکنم آقای کدومش درسته؟ من دارم به شما میاموزم. منی که اینجا نشستم بعد از این همه سال شاید به هزار مجلس بحثهای ما رسیده باشه، شاید بیشتر هم باشه، من الان تو ذهنم نیست، موضوعات مختلفی که ما شنبه ها اینجا صحبت کردیم شاید بیش از هزار مجلس باشه. حالا دوستان باید در بیارن وقت آماری بدن. بعد از این همه سال من دارم به شما میگم، هنوزم دارم به شما میاموزم، آقا مطلبی که ما هم میگوییم باید مستند بشه به شریعت اسلام. اول آیش از قرآن خوندیم که اگه کسی به شما هم گفت این حرفا چیه، نعوذ بالله، این چرت و پرتا رو کی به شما یاد داده؟ شما بگی آقا چرت و پرت نیست، اینها آیه قرآنه، یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، اینم احادیثش، بسم الله. احادیث هم همه رو نمیاریم، نمونه میاریم که شما ببینید چی بچی. پس مستند باید هر کی میخواد راجع به شریعت اسلام صحبت کنه مستند صحبت کنه. راجع به شیمی و فیزیک و ریاضیات خودش میدونه، میخواد هر چی بگه بگه. راجع به ظهور من میخوام صحبت کنم، استاد فلان راجع به ظهور صحبت کردن، استاد فلان اینجوری گفتن، استاد فلان اگه مستند نتونه بکنه 2000 نمیارزه، 2000 تومان، حالا 2000 که دیگه نسل حالا نمیدونن که 2000 تومان نمیارزه، بحثش به درد نمیخوره، چون بحث ظهوری بحث شرعیه، بعد از شریعت دلیل بیاریم مستندش بکنیم. این حدیثی که آدرسش رو بدوندم از امام باقر سلام الله علیه، حضرت میفهمد قسمتی از حوادث حتمی است که حتما تحقق میپذیرد و قسمت دیگری مشروط به شرایطی است در نزد خداوند که هر کدام را صلاح بداند مقدم می دارد و هر کدام را اراده کند محو می کند و هر کدام را اراده کند اثبات می نماید. این حدیث امام باقر در ذیل همین آیه یمح الله ما یشاء و یثبت، یعنی امام باقر می فهمن که آقا یه قسمتی از حوادثی که تو این کره خاکی و همه منظومه های شمسی کهکشان ها اینا داره اتفاق میفته صبح تا شب، یه سریش حتمیه، یعنی تغییر پذیر نیست. یک سری از اینها اون که تغییر پذیر نیست، ما گفتیم که چی بهش میگیم اصطلاحا، یعنی قرآن چی میفهمد؟ میفهمد امول کتاب یا لوح محفوظ. یک سریش حضرت میفهمد که هر کدومه که خداوند بخواد صلاح بدونه مقدم میدارد و هر کدوم رو اراده کنه محو میکنه یا اثبات میکنه. این میشه لوح محو اثبات. این فرمایش امام باقر علیه السلام. آدرسش هم دادین. حدیث دوم. بعد اینکه حواسا بهتر جمع بشه انشالله این مسلمانای قزم یه صلحی هم اونجا برقرار بشه انشالله، مثل جنوب لبنان اونها هم یه نفسی بیچاره ها بکشن، بنده های خدا یه صلوات بلند بفرستید. از امام زین العابدین علیه الصلاه و السلام، این در نور الثقلین جلد 2 صفحه 512 است. حضرت می‌فرماید که اگر یک آیه، امام چندم ما میشه؟ چهارم. باز این جلویا واردتر از امام چندم میشه. امام چندم میشه آقا؟ امام چهارم. امام زین العابدین سلام الله علیه. ببینید امام شیعه است حضرت، از همین روایت شما متوجه میشید که دارای علم غیبه، اما ببینید اما یه شرطی هم گذشته، خودش داره بیان میفرماید. اینو نرید هر جا بگید توی مجالسی که یکی میاد تا میشینه میگه آقا همه چی رو امام میدونه. امام هر چی رو خدا بخواهد چی میدانه، خودش هم داره همین حرفو میزنه. هر چی رو خدا همه چی رو بخواد میدونه، نصف چیزو بخواد میدونه، امروز بخواد میدونه، فردا نخواد نمیدونه. حضرت زین العابدین سلام الله علیه میفهمد اگر یک آیه در قرآن نبود، اگه یه آیه تو قرآن نبود، من از حوادث گذشته و آینده تا روز قیامت به شما خبر میدادم. اگر یه آیه تو قرآن نبود، اگر یک آیه در قرآن نبود، من از حوادث گذشته و آینده تا روز قیامت به شما خبر میدادم. یعنی ما میرفتیم میگفتیم آقا الان چی میشه، اینا حمله کردن تو سوریه چی میشه، چه اتفاقی میفته؟ حضرت میفهمود به شما اینجوری میشه اونجوری میشه. اگه اون یه آیه نبود، همه رو آخرشو میگفت برشون. آقا نم این بچه من الان بزرگشی چی میشه؟ حضرت میفهمد. آقا من بچه‌م دانشگاه میره چه لیسانسی میگیره، یا مثلا زبدر میزنن اسمش خط میخوره میاد بیرون، مثلا یا میاد تو سربازی مثلا زنده میمونه نمیمونه، مثلا داریم همه رو حضرت به شما میگفت. اما میفهمد یه آیه تو قرآن هست، اون آیه باعث میشه که من خبرهای گذشته و آینده رو که میخوام بدم باید به اون آیه دقت داشته باشم و خداوند به هم الهام بکنه که این مشمول چی میشه. با توجه به اون آیه من نمیتونم همه رو به شما بگم که چی به چی چه اتفاقی میفته. چرا؟ برای اینکه این آیه به من امام زین العابدین علیه السلام میفرماید که ممکن است این چیزی را که به شما تعلیم داده خداوند از علم غیب ممکن است تغییر پیدا کند، ممکن است تغییر پیدا کند. این تغییر اون وقت چی بهش میگن؟ حالا ما بهش میگیم که اصلا خود اصل این بحث این تغییر رو بهش چی میگن، اینم بهتون عرض میکنم. حضرت میفهمد اگر یک آیه در قرآن نبود، من از حوادث گذشته و آینده تا روز قیامت به شما خبر میدادم. راوی میگوید عرض کردم آقا کدام آیه؟ امام زین العابدین علیه السلام فرمودن خداوند میفرماید یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. دقت بکنید. پس اینجا چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه اینه که اولا لوح محفوظ که گفتیم همون چیه؟ اگه بلند بگید منم بشنوم، ام الکتاب هست. این با تمام خصوصیاتش این مخصوص به خداست، یعنی فقط خداوند ازش آگاهه و اگر کسانی رو بخواد از اون آگاه میکنه، ولی نشون داده تو قرآن یا احادیث که ما داریم یه عده‌ای رو خداوند ازش آگاه نکرده، ولی کسانی رو که بخواد ازش آگاه میکنه، یعنی بهشون به طور مقطعی میفهمد این در لوح محفوظ آخر کار اون خونه آخر چه اتفاقی میفته. این کار کرده خداوند، ولی خیلی کم اتفاق افتاده، دقت بکنید، حتی در بین پیغمبران. پس این معلوم میشه که لوح محفوظ با تمام خصوصیاتش مخصوص به خداست و هر مقدار از آن را که بخواهد به معصومین تعلیم میکند. این مطلب اول. ثانیاً حوادث و اتفاقات تا زمانی که در لوح محو اثبات هستند قابل تغییرن. پس اتفاقات و حوادث تا زمانی که در لوح محو اثبات هستن اینا قابل تغییرن. تا چه زمانی قابل تغییرن؟ ببینیم کی حواسش هست. تا زمانی که به لوح محفوظ منتقل بشن. وقتی به لوح محفوظ منتقل شدن شما الان میتونی به من جواب بدین دیگه قابل تغییر چی؟ آها، حالا یک دلیل دیگه هم از ادعیه میارم که اینام روایت البته از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین رسیده تو همین مفاتیح الجنان شما میخونید تو شبای قدر که برای خودتم سوال پیش میاد که حالا اینا رو همه رو ما توضیح میدیم. ببینید یکی از فرازهای دعای شبهای ماه مبارک رمضان اینه: و ان کنت من الاشقیا فمحنی یا فمحنی من الاشقیا وکتبنی من السعدا. شما این دعا رو میخونید تو ماه رمضان، میگه خدایا اگر من از آدمای شقی و بدبخت اسمم نوشته شده، اسم من رو پاک کن، حذف کن، و کتب نیمن از سعدا، من رو از سعادتمندان اسمم رو بنویس. شما هم چی میکنی؟ میگی که مگه همچین چیزی؟ آخه اگه اسم ما نوشته شده جزء اشقیا، چجوریه که برای چی جزء اشقیا نوشته شده؟ حالا برای چی پاک کنه جزء سعدا بنویسه؟ بعد دیگه جزء سعدا بنویسه، ما دیگه تا آخرام که جزء سعدا هستیم، خوشبحالمونه دیگه. دیگه بریم شب قدر بیایم بشینیم تو مجلس بگیم الهی علا برای چی؟ یک حلیم میخوریم اول افطار، آخر شب هم آشرشته با کشک زیاد، ده خواب تا صبح، چه خوابی بیکاریم اگه را بیفتیم بریم مجلس نام چی؟ این به شما میفرماد، این دعا اینجوری میفرماد که الان جزء اشقیا بودی، نوشتن جزء سعدا، دوباره اگر خلاف بکنی پاکت میکنن دوباره چی؟ جزء اشقیا. این تو چیه؟ هنوز تو لوح محو و اثبات. این دائما در حال تغییره، این دائما در حال تغییره. تو باید نگاه به این نگاهت به لوح محو و اثبات باشه. حالا وقتی توضیح دادی متوجه میشی این دعا میخواد همینه بفرما. بنابراین شما هر لیله قدری باید بری بشینی تو مجلس بگی خدایا از اون سال تا الان که ما حالا نمیدونیم این یه سال چی نوشتیم، تو میخوای برای سال آینده ما رو دوباره جزء سعدا بنویس، یا کمکی هم بکن که اسممون از سعدا پاک نشه بره تو اشقیا، اگه رفته دوباره تو بنویسی ما رو جزء سعدا. خب این سه تا دلیل ما آوردیم برای مستند کردن لوح محو و اثبات و لوح محفوظ که همون لوح چی بهش میگفتیم؟ ام الکتاب. یه صلوات هم برای همه مجروحین و معلولین و مرضایی که سفارش شدن بلند بفرستی تا ادامه بحث داشته باشیم. خب اینجا دو تا سوال مطرح کنیم. سوال اول، با این وقتی که داریم ببینیم که چقدر میتونیم بحث رو پیش ببریم. سوال اول اینه که آقا چه چیزهایی در این دو کتاب نوشته شده است؟ یعنی کتاب اول بفرمایید کتاب لوح و لوح محو اثبات، کتاب دوم کتاب لوح محو، چه چیزهایی این تو نوشته شده؟ جواب: همه تقدیرات عالم وجود. همه تقدیرات عالم وجود و سرنوشت جهان هستی در این دو کتاب نوشته شده. اما به چه صورت تو هر دو تا کتاب نوشته شده؟ حالا ما برای شما توضیح میدیم. این توضیحش خیلی جالبه. اگر این توضیحو کسی نفهمه بد نریزید سر من تا من میخورم منو بزنید، به خاطر اینکه باید مطلب خوب بفهمید، وگرنه اگه نفهمید اون وقت داغ میکنید خانومام که تشریف دارن فلان اینا، که بعد حواسشون جمع باشه چی میگیم، آقایون هم همینطور، اونام که تو فضای مجازی گوش میدن همینطور. خوب باید توجه بکنید. سوال اول مطرح کردیم آقا چه چیزهایی در این دو کتاب نوشته شده است؟ گفتیم جواب: همه تقدیرات عالم وجود و سرنوشت جهان هستی در این دو تا کتاب نوشته شده است. که چه اتفاقاتی میفته؟ سوال بعدی: این دو تا کتاب چه تفاوتی با هم دارن؟ وقتی توش همه تقدیرات عالم نوشته شده، سرنوشت جهان هستی هم نوشته شده، خب این دوتا چه تفاوتی با هم دارن؟ تو یکیش می نوشتن دیگه، دقت بکنید، تو یکیش می نوشتن، چرا تو دوتاش نوشتن؟ اینجا خداوند متعال اومده از یک کاری کرده، این کار از روی ترحم برای بندگان انجام داده. خداوند نخواسته که یه چیزی رو برای بندگان که قطعی انجام دادن، یه کاری که انجام دادن، دیگه همونو پاشون بنویسه، واکنش هایی که باید از جانب خالق هستی صورت بگیره اون واکنش ها باشه، پرونده این بسته بشه بره کنار. یک سوالی رو بعدن پاسخ میدیم، دقت بکنید. این سوالو من زودی میگم که الان نمیخوامم بگم، ولی حتما باید یادم بیاندازید که این سوالو من بگم و جواب بدم اونجا سر جای خودش. چرا آگاهی به علم غیب برای مردم عادی ضرر داره؟ یعنی شما خیال میکنی که مثلا من دنبال علم غیبم، یه کسی باشه بریم یه پولی بدیم، یه مرتاز یه چیزی پیدا کنیم به ما علم غیب بیاموزه. اتفاقا من به شما در اون جلسه ای که باشیم خدمت شما خواهم گفت به یاری خدا که دانستن علم غیب برای همه ما اکثرش ضرره و منفعتی به اون صورت نداره. منفعت هم داره، منفعتش در مقابل ضررش خیلی کم، ضررش خیلی بر ما زیاده. اگه ما علم غیب الان میدونستیم الان واقعا بیچاره بودیم. حالا بهتون میگم چرا. شما میگی این دوتا کتاب چه تفاوتی با هم دارن؟ توی یک کتاب مینوشت خداوند ترحم فرموده، چون ارحم الراحمین، خاصه پرونده بنده تا زمانی که نفس میکشه قطعی نشه، این دائما بتونه، دائما بنده بتواند خودش را تغییر بده و به اون فیض کاملهی که خداوند برایش در نظر گرفته برسه. حالا ببینید چه جوری، من حالا توضیح میدم برای شما. پس سوال دوم ما این شد، این دو کتاب چه تفاوتی با هم دارن؟ یه جواب میدیم اول، بعد مثال ها رو میزنیم. تقدیراتی که در کتاب محو و اثبات نوشته شده، اون تغییرات که در کتاب محو و اثبات نوشته شده تغییر پذیر است. ببین تفاوتش با امور کتاب. به این صورت که گاهی مطلبی از آن محو، یعنی پاک، محو یعنی پاک، محو می شود یعنی پاک می شود، و مطلب جدیدی در آن ثبت یعنی نوشته می شود، ولی آنچه در ام الکتاب هست قابل تغییر چی؟ نیست. مثلا یه مثال میزنیم اینجا، دقت بکنید که شاید در جلسه گذاشتم مثلا شبه مثال هایی زدیم، ولی از هنو میخواییم بریم برای شما تقریبا چندین مورد مصداق بیان بکنیم، مثال بیان بکنیم، دقت بکنید که مطلب خوب باز بشه. مثلا تو کتاب محو و اثبات، حالا اسم نمیاریم چون میگم یکی از دونستنی های علم غیب اینه که الان اگر مثلا بیان به یکی از ما همچین کنن آقا هفته دیگه کار تمام هست، ما اصلا نمیگیم که کی فرموده مثلا چیه فرموده، میگیم کار خودت تمومه، خیلی راحت، خیلی راحت هستیم، چون بعدمون میاد. میگم یکی از ضررهای علم غیب همینه. شما خیال نکنید امامان هم که داشتن همین از صبح شب از علم غیب بر مردم، اگه میگفتن اصلا مردم بدتر از بنی عباس و بنی امیه تیک پارش رو میکردن. ایمان این خیلی جای دقت ها دقت بکنید، ندونستن علم غیب بر ما یک منفعت بزرگه، یک ویژگی است. گوش بدید، میگه آقا تو کتاب محو و اثبات نوشته شده که آقای زید، اسمم نمیارم برای همین از آقایون اسم، خانوما رو به جرئت نمیکنیم مثال بزن، چون خانوما اصلا عمرشون نامتناهی است نعوذ بالله، و میخوان که باش، اونا میخوان ببینن باشن تا ببینن اسرافیل چه جوری میدمه تو این سوره، و هر دفعه هم که اینجا اگه شام بدن قضا بدن اینها برخواد باشن که یه عده ای البته از این که ببینن آخرش چی بشه. این میگه آقای زید، به خانوما هم کاری نداریم، خانوما پاینده باشن، جاوید باد خانوما. آقای زید تو لوح محو اثبات نوشته آقا 50 سال عمر میکنه، تو لوح محو اثبات خداوند نوشته این 50 سال بنا زید آقای زید عمر بکنه 50 سال. تو کجا نوشته؟ تو لوح محو اثبات. الان به امور کتاب اصلا کاری نداریم. میگه زید میره شروع میکنه تلاش میکنه کار میکنه، عمه بهش میگه مرده شور ترکیب تو ببرن دیگه خونه من نمیان. میگه عمه جان تو رحم من هستی، عمه من هستی، من هر جا گیر میکنم فلان اینا، مردم هر جا گیر میکنم میگن الهی قربون عمت بری، ما همش ذکر خیر شما، ذکر کن فذاکرین هست فلان. این میره زنگ میزنه، پیامک میده، در خونه عمه رو میزنه، یه شیرینی میگیره، یه موزی میگیره، اگه ارزون باشه موزش، مال خارج نباشه، مال داخل خودمون باشه، اگر چال موز کوچیک باشه فلان میگیره میبره اونجا، یه چیز دیگه میگیره، شیرینی مثلا میگیره اگه اونم قیمتش هنوز نرفته باشه. میره اونجا عمه رو منهای سر راه میگه عمه هم قرار روشو برمیگردونه. اینا که دارم میگم درسته که داستانی داریم میگیم، ولی جالب اینجاست که عین اینا رو روایت داریم ها. گوش بدید، خاله، عمو، دایی، پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدر، مادر میره این کار انجام میده. این نوشته شده بود براش 50 سال تو محو اثبات. میگه خداوند متعال چون پرونده محو اثبات رو باز گذاشته، مانند ام الکتاب نبستش، باز گذاشته، گفته این به قول امروزی ها میگم این چی بهش میگیم صفحه یه چیز، نه همین چیزی که حالا ما اول بحثم گفتیم تشکیل داده، مثل صفحه جدول مانم مثلا پازلی تشکیل داده، علما میفهمن پازل، پازل تشکیل داده. عرض به خدمتتون که میگه آقا بسم الله قطعی نشده، ولی 50 سال شما بناس اون کنی، تکون نخوری، بشینی همون ایستایی رو داشته باشی، همون جوری حرکت بکنی، 50 سال عمرت تمومش. بعدش هم میره تو ام الکتاب، میشه دیگه اونجا رفت ام الکتاب دیگه برگشت نمیکنه. این میره خونه عمه، دایی، عمو، خاله، فلان و و و و الاخر. همون کاری که گفتیم انجام میده. اگرچه اونام نمیخوان اینو ببینن، چش دیدن اینو ندارن مثلا، خدای نکرد. این اونجا بلا فاصله دستور میزه که آقا ایشون یک سله رحم به جا آورد. ملائکه همه منتظر دستور. بله پروردگارم سله رحمش رو براش بنویسید، مثلا دارم میگم 10 سال به عمرش اضافه شد. 10 سال دیگه تو محو اثبات به عمرش اضافه میکنه. اینجا کی سرنوشت خوش رو عوض کرده؟ آقای زید. آقای زید دیگه بلدید بگید، اسم سختی که نگفتید. کی سرنوشت خوش رو عوض کرده؟ آقای زید. پس سرنوشتش هست خودش. اینجاش ننوشتن من از زمانی که به دنیا اومدم شور بختم، سیاه بختم، بد بختم. خودش سرنوشت خوش عوض کرد. نوشته 50 سال زید میان خونش ازش دیدار میکنن. این با همه اونایی که رحمش بودن قطع میکند، سله رحم رو قطع میکنه. ملائکه میگن پروردگار را این سله رحم رو قطع کرد، رحم رو قطع کرده. تو هم تو قرآن فرمودی الذین یقطعون و عرض به خدمتتون که ما امر الله بهی ایو سلبه، حالا آیش اگه درست بخونیم شما رجوع کنیم، یعنی این که سله رحمو قطع کرده چیکار کنیم؟ چند سال بوده عمرش؟ 50 سال تو محو اثبات، 10 سال کم شد مثلا، شد 40 سال. پس خودش در سرنوشت خودش نقش داره. حالا دقت بکنید، این عرض به خدمتتون که بنا بود فلان حادثه براش پیش بیاد و این سر مثلا 30 سالگی از دنیا بره به واسطه اون حادثه. این رفت به پدر و مادرش خدمت کرد، به بندگان خداوند متعال خدمت کرد، نیکی کرد، سرنوشت خودش رو عوض کرد، 30 سال رو کرد 60 سال تو محو اثبات. آقا میشود؟ بله میشود. حالا همه رو شما باید از من بخواید من مستند کنم برای شما، یعنی روایتشو بخونم براتون. پس یه اون براش نشوشه 50 سال. این میتونه 50 سال بکنه 30 سال، میتونه بکنه 60 سال، میتونه بکنه 70 سال، میتونه بکنه 80 سال، میتونه تغییر بده تو این پازلی که خدا من براش در نظر گرفت. مثال دوم، در محو اثبات نوشته شده یه خانومی در 20 سالگی ازدواج میکنه. تو محو اثبات نوشته این خانوم در 20 سالگی هم خواستگارش میاد، اتفاقا از 19 سالگی شروع میکنه خواستگار براش بیاد، مثال داریم میگیم، همینجوری میاد، ایشون هم گر و گر همه رو رد میکنه، میگه من میخوام درس بخونم و لیسانس بگیرم و میخوام برم دانشگاه، از اون ور دانشگاه چی بیام بیرون، اونم تازه خدا میدونه، شما هم نمیدونید. خیلی نداره، خیلی خوب، اولی رو رد میکنه، دومی رو رد میکنه، سومی رو رد میکنه، پنجمی رو رد میکنه، دهمی رو رد میکنه، سن میشه 21 22 25 27 29 31 33 دیگه خواستگارا خسته میشن، نعوذ بالله خدام خسته میشه، بس که براش خواستگار فرستاد. میگم آقا ملائکه نفرستیم براش، این خوش نمیخواد دیگه ازدواج کنه دیگه، من نمیخوام، من الان اصلا چی نیستم، من نمیخوام اصلا چی بکنم، من اصلا فلان. این براش نوشته بودن 20 سالگی ازدواج میکنه، سرنوشت رو خودش به هم زد، محوش کرد 20 سالگی رو، تبدیل کرد به 35 سالگی با یه شرایط دیگر. من اگه 35 سالگی بخوام ازدواج کنم، جوون 25 ساله که نمیاد منو بگیره که، اونم باید یا 40 سالش باشه یا 35 سالش بشه، بعد میفتم توی داستانهای دیگری. این وقتش خودش سرنوشت رو عوض کرد، سرنوشت خودش عوض کرد، محوش کرد این رو. چی به جاش اثبات کرد؟ اثبات کرد که آقا من حالا نمیخوام ازدواج کنم. اونام براش نشون آقا ایشون حالا نمیخواد ازدواج بکنه. کی میخواد ازدواج کنه؟ هر وقت که دیگه براش خواستگار اومد یا خودش خواست فلان هرچی. این مثال دو. مثال سه. در لوح محو اثبات نوشته شده فلان شخص بیمار، این یه بیماری سختی، مثلا یه آدم سالم یه بیماری سختی میگیره، بناس بمیره با این بیماری سخت، اما این زود متوجه میشه، نمیگدم تو خونه که حال ولش کن بابا، این دکترها که هیچ کدوم نمیفهمند، عقلشون هم نمیرسه. من خودم من یک رفیقی دارم، گفته اینجا زردچوبه رو با ماست سرکم بریز توش قاضی کن، با خربوزه میکسش کن، یه جا بخور که بری پیش، عرض به خدمتتون که تمام پدر بزرگا و اینا، نه هورولین نمیره اونجا، پیش هورولین نمیره، اون با این چیزایی که خورده اونطوری نمیره اونجا پیش هورولین، جای دیگه میبرنش. کسی که سرکه رو با خربوزه و اینا قاطی کنه پیش هورولین نمیره، آخه مرد حسابی، این میره جای دیگه، توجه کردی؟ بناس این بمیره. این عرض به خدمتتون که اینجا اگر بهش این مریضی رو متوجه شد، تا متوجه شد رفت یه آزمایشی داد به یه پزشک متخصص، 10 پزشک دید، به یکشون مراجعه کرد، دارو مصرف کرد، به مریضی رسید که باید چیکار کنه چیکار نکنه، جلوشو میگیره، اتفاقا نمیمیره. آقا این اتفاق افتاده؟ بله. حالا من روایتشو برای شما میخونم. نمیمیره، سالم میمونه. اینجا تو محو نوشته شده بود که آقا این تو محو اثبات نوشته شده بود، اثبات شده بود براش که این سر 37 سالگی 5 ماه هم که گذشت از 37 سال، این با این مریضی میمیرد، این میره دکتر فلان اینا مداوا میکنه، این محو میشه، یعنی اون چیزی که اثبات شده بود محو میشه. به جاش چی اثبات میشه؟ به جاش سلامتی و تندرستی، تا زمانی که دوباره اگه بیماری چیزی بگیره، میمانه نمیمیره. دقت بکنید. بالعکسش کسی همینجوری بیمار میشه، دنبال هیچی هم نمیره، دارو بخور، میگه من این آشغالا رو نمیخورم، دکتر برو، میگه اینا نمیفهمن، آزمایش بده، میگه اینها چیه، ما زمانی که کلثوم ننمون زنده بود این به ما میگفتش که خود نبات بخورین خوب میشه، نباترم میخوره خوب نمیشه، همون زمانی که نوشتن تو محو اثبات فوت میکنه، از دنیا میره، میره پیش کلثوم ننه، خدا بیامرز هر دوتاشون انشالله میشه اینا جاشون تو بهش باشه مثلا. این در محو اثبات میتونه اون باشه میتونه این باشه، فرقی نمیکنه. یا ببینید همین فرد رو در نظر بگیرید، به واسطه یه بیماری مداوا میکنه، دعا میکنه، توسل پیدا میکنه، شما اینجا میگی نقش دعا چیه؟ اینا رو یادداشت باید داشته باشیم. نقش دعا محو کردن اون چرا هست که تو لوح محو اثبات اثبات شده برای آدم. دعا اونو محوش میکنه، توسل اونو محوش میکنه، صدقه اونو محوش میکنه و بالعکسش. اون چی که اثبات شده محو شده، محوش میکنه. اون چرا که محو هست و براش میاد اثبات میکنه. چی این کار میکنه؟ دعا، صدقه، توسل. شما میگید رفت امام رضا علیه السلام اومد، این بنا بود بمیره و واقعا داشت میمرد، رفت توسل به امام رضا پیدا کرد. ما اصطلاحا بهش تو جامعه میگیم چه اتفاقی افتاد، میگیم امام رضا معجزه کرد، شفاش داد. شفاش داد یعنی چی؟ این بنا بود واقعا بمیره، همه پزشکان گفتن میمیره. تو محو اثبات هم همین نشته بود، ولی اون توسله اینو نجاتش داد، با دعای امام رضا علیه السلام اینو نجاتش داد از اون اثباتی که براش شده بود تو لوح محو اثبات که این باید بمیره. این محو شد، پاک شد، رفت کن. چهارم، در محو اثبات نوشته شده که فلان شخص بناست پزشک متخصص بشه. میگه آقا ایشون میره دیپلمشو میگیره، بعد میره دانشگاه 7 سال پزشکی میخونه، بعدم تخصص مثلا فیزیوتراپی میگیره، ارتوپدی میگیره، مثلا قلب میگیره، فلان هر چی. بناس اینجوری بشه، پزشک بشه. اما این بناس اینطوری بشود، دقت بکنن دوستان صحبت نکنن، این بناس اینگونه بشود، این تو لوح محو اثبات. آیا چون خداوند نوشته این دیگه 100% میشود؟ اگه همچین چیزی بودش گفتن جبر. خداوند مسئله جبر نذاشتیم اینو بندگان که. یعنی دیگه اینجاش نوشته شده که این خوشبخته، اینجاش نشده این بدبخته، همچین چیزی نداره. میگه براش بناس این اینجوری بشه، اما خودش سرنوشت خودش رو تغییر میده. میره با رفقا شبای جمعه میره شمال. اینا اول میارن یه قیلیون براش میارن، میگه چه اسانسی دوست داری برات بریزیم، این اسانسو دوست داری، اون اسانسو دوست داری. بعد دیگه یه خود از این چیزا بعضی وقتا میریزن توش، این خیلی آدم و روح آدم متعالی میکنه، آدم میره معراج. یه خود از اونا میزنه، یه خود از اینا میزنه، فلان میکنه با اینا. بعد کم کم میاد اونی که بنا بود تو لوح محو اثبات نوشته بود که این آدم متخصص قلب میشه، میره معتاد میشه. با دست کی؟ خداوند نوشته، اما کجا نوشته؟ تو لوح محو اثبات برای این نوشته، اون قابل تغییر، این میره معتاد میشه. یعنی اون چه که پزشک متخصص بود با دست خودش اینو محو کرد، چی رو اثبات کرد به جاش؟ معتاد شدن. بالعکسش هم اتفاق میفته، یعنی یه کسی نوشته که آقا این میره دنبال دوستانه و تو محیط فاسد اینها، این معتاد میشه. میگه اتفاقا این فرد بناس معتاد بشه رفقای بعد اینا، ولی مقاومت میکنه، رفقای بعد یکی یکی از دورش ساقط میکنه، جوابشون میکنه، با اینا هر مجلسی نمیره، تو محیط فاسد اینا شرکت نمیکنه، تحت تاثیر حرفای اینا قرار نمیگیره، تو هر اداره ای مخصوصا بخش های خصوصی فلان اینها، زن و مرد اینا تو هر اختلاطی واقع نمیشه. یکی پیروز به من زنگ زده و میگفتش که آقا نم این خانوم میاد هی تو محل کار من با من صحبت میکنه فلان اینا، گفت چی کار کنم این مثلا نیاد سمت من صحبت میکنه. گفتم یه قرآن بده بذار جلو شروع کن بخونده، همه خانوم ها در میرن، همه شون در میرن، خانوم ها اونجوری همه در میرن تا میفهمن قرآن خون. این جدی دارم بهتون میگم، همه شون در میرن، هیچکی نمیمونه. اصلا شیطان با قرآن مخالف، با خوندن قرآن مخالف، تمام ابلیسیان با خوندن قرآن مخالف. تو قرآن واسه جلوت بخون، اگه اومدن دیگه طرف باسو میگن یا آدم ام لقب افتاده، ولش کن بدیم دنبال یه جوونی که میشه تو جلدش بریم گولش بزنیم. این تو لوح محو اثبات، بالعکسش هم همین. پنجم، نوشته شده تو لوح محو اثبات شخصی میاد معامله میکنه، بنا ضرر بکنه، ورشکست بشه، اما تو معامله یهو میره قرآن رو وا میکنه. اون صفحه آخر سوره بقره هست که یه صفحه راجب قراردادها قرآن صحبت کرده، یه صفحه، یعنی آیهش یک صفحه است، تنها آیه بزرگی هم که تو قرآن همین آیه است، یه صفحه راجب قراردادها. چی توش نوشته؟ نوشته داداشا، خواهرا، اگه میخوایم به هم خونه بفروشین، ماشین بفروشین، با هم دیگه قرض بدین، یه کاغذ وردارین، یه خودکارم وردارین، بنویسید من داداش محمد نمیدونم چی چی به تو خواهر نمیدونم مهین خانم نمیدونم چی چی در تاریخ فلان انقدر قرض دادم، خواهر جون پاشو امضا کن. ای من امضا کنم؟ خدا مرگم بده. خدا الهی هم یه جمعیت نفر بهتر یارانت به ما میرسه. چرا امضا کنم؟ برای اینکه قرآن فرموده امضا کن، فردایی مشکلی پیش. یک سری راهروهای دادگاه ها همه مال اینه که برادر به برادر قرض داده، به خواهر قرض، خواهر به خواهر، به پدر مادر قرض دادن، پدر مادرم اینا، به اینا قرض دادن، اینا هیچکون ننوشتن. یه سری راهروهای دادگاه واقعا خیلی هم بده ها، زشت، صحنه های زشتی. بچه اومده پدر مادر شکایت کرد، پدر مادر بچه شکایت کرد، قاضی هم بهشون میگه کو ورقه، میگه نه ما این بچه‌مون بود، قرقه نداری که خورد رفت، بعد روش نوشابه سیام میخورن که بهشوره ببره پایین، هم برای که آثاری ازش نمونه. این خیلی حرفه والا. اینجا میگه آقا این اومد بنا بود ورشکست بشه، ضرر بکنه، رفت یهو قرآن رو باز کن، دید این آیه آیه خوبیه، بچه نوشته همه رو قرارداد می‌نویسیم. میگه آقا قرارداد می‌نویسیم، امضا می‌کنیم، دو تا شاهد می‌گیره، فلان می‌کنه، به یه وکیلم 200 تا 300 تا یه چیزی میده، میگه آقا شما یه نگاهی بکن ببین از من واژه‌هایی که حقوقی استفاده کنم فلانه. آها این به استادش، استاد شاگردش، اینا خاربرده هر چی بود، اینا این اون کاری که بنا بود انجام بشه، خودش با دست خودش تو لوح محو اثبات چیکارش کرد، محوش کرد، چی رو اثبات کرد به جاش؟ ورشکست نشدن را، زمین نخوردن را، تو دادگاه نیامدن را. دقت بکنی، آمد آقا به نصایح افراد خیرخواه با تجربه گوش کرد. من میخوام آقا این مغازه رو بفروشم، برم مثلا ماشین بخرم. اونم فرد بهش گفت عزیزم، خونه یا مغازه تو این مملکت هر چی خاک بخوره قیمتش چی میشه؟ بیشتر میشه. ولی ماشین شما داری میری، یکی دیگه موتوری هم بزنه بهت، به جای 1 میلیون 5 میلیون ازش میفته. این به درد نمیخوره که نکن این کار. این گوش کرد به افراد خیرخواه و نصیحت خافلان، نصیحت اینا رو گوش کرد. بنا بود این از دستش بره خونه، ولی چون به نصیحت گوش کرد اینو محوش کرد، جاش اونو اثبات کرد. بالعکسش هم میشه، بنا بود تاجر موفقی بشه، گوش نکرد به قرارداد و فلان، گفت آقا من چاکرتم، مخلصم، این حرفا چه ورد و بر آقا، اونا ورداش رفت. از تورنتو هم به ایش زنگ زد گفتش که من اینجام، سلام میرسونن اهالی کانادا به شما. این خودش محو اثبات، دائما انسان در با این محو اثبات در تماس. در محو اثبات نوشته شده یه زوجی باید 1, 2, 3 مثلا فرزند داشته باشن، اونجا نوشته شدن. انقدر اینها میگن الان زوده، الان زوده، الان زوده، حالا یه وقت میخوانی که فرزند بشن، میرن پیش دکتر، میگه 150 میلیون تومان اولی بریز به حساب، ما نمیدونم بریم این داروها رو بخوریم فلان کنیم، بعد داستان پیدا میکنن، میرن تو داستان، کی از این داستان بیان بیرون خدا میدونه، در حالی که اینو بنا بوده بچه دار بشن، ولی انقدر خودشون دست دست کردن، خودشون از این نعمت الهی محروم کردن، حالا با 150 میلیون 200 میلیون دارن یا نتیجه میدن نمیده. ما برای همه این زوجا دعا میکنیم خداوند به همه اینها اولاد صالح و از یاوران امام زمان انشالله عنایت بفرماید ایشون. اینا تو محو اثبات. میریم بالاتر، بناس در لوح محو اثبات نوشته شده در جنگ صفین، لشکر صفین به فرماندهی امیرالمؤمنین سلام الله علیه به پیروزی برسه، به پیروزی برسه، ولی عده‌ای از لشکر امیرالمؤمنین خیانت میکنن، خیانت میکنن، این لشکر عوض این که به پیروزی برسه، این لشکر به چی میرسه؟ به شکست میرسه. تو لوح محو این پیروزی خودشون رو تبدیل به شکست میکنن. شما اینجوری میپرسی که امیرالمومنین اطلاع داشت؟ بله ممکنه اطلاع داشته. چرا به اینها نگفت؟ اگه به اینها بگه اینا میگن آخرش که شکست است، ما بیایم مثلا بجنگیم برای چی؟ بریم جنگ برای چی؟ اینا نباید بدونن که در مسیر امتحان قدم چی بردارن، بیان نشون بدن که کی خائنه، کی منافقه، کی یاور واقعیه، کی یاور واقعیه. این مال جنگ صفین. شما ببینید اونجا تو جنگ دیگه بقیهشو میدونید، تن به حکمیت دادن فلان اینا. آقا اینا چی بود؟ بنا نبود این اتفاق بیفته، بنا بود این حتما پیروز بشن، اما خود اینها این پیروزیشون رو محو کردن. چی رو به جاش اثبات کردن؟ حکمیت رو شکست و آغاز بدبختی بزرگ که نتیجهش امروز تو سوریه می‌بینیم. یعنی اگر به جای 100,000 لشکری که سوریه داشت 10,000 تا شیعه بودن که همه یه دست بودن، یه فرمانده حاج قاسم بالا سرشون بود، به والله و بالله و تالله یه متر هم اونها نمیتونستن پیشروی بکنن. یه متر تکویری ها. اما این لشکر لشکری نیم به درد بخور باشه تو ارتش سوریه. چرا؟ اینا زاد نوادگان همون معاویت ابن ابی سفیان ملعون هستن که اون بنیان رو تو جنگ صفین گذاشت و بعدش هم ادامه داد فلان. اینا اونا موندن هی جسته و گرخه کار کنید. یه سری آدم های خوبی هم توشون بوده فلان. ولی الان شما نگاه کنید اصلا به درد جنگیدن اینا نمیخورن. دیگه چی؟ در محو و اثبات نوشته شده دعای فلان شخص به اجابت میرسه و بناست به زودی به مرحله عملیاتی برسه. این تو لوح محو و اثبات نوشته شده. چون شما میدونی دعا وقتی که شما میکنی اول باید به اجابت برسه، اون خودش یه مرحله است. یعنی شما میگی خدایا من فلان کار میخوام درست بشه، میدونی همه چیزا میکنی، دعا میکنی، اتفاقا دعات به اجابت میرسه. میگن آقا خطاب میرسه که دعاش به اجابت رسید، تموش، براش زبدر میزنن، تموش. خب این دعا باید عملیاتی بشه. از زمان به اجابت رسیدن تا عملیاتی شدن یه فاصله است. این تو این فاصله حماقت میکنه، میره یه گناهی انجام میده. این گناه توی محو و اثبات نوشته شده که این آدم دعا میکنه دعاش به اجابت میرسه و بناس عملیاتی بشه، بره اون خواسته ای که داره، حاجتی که داره بهش برسه. تو این فاصله اجابت و عملیاتی شدن میره یه گناه انجام میده. اون گناه دستور میرسه که دعاشو چیکار کنید؟ فعلا نگه بدارید، محبوس کنید. شما میگه آقا دلیل این چیه؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس دعا. دعا رو حبس میکنه. دعا اجابت رسیده. نه دعا نمیتونه بکنه. تو دعا خوندن اینو تعبیر نکنید، نه اینکه دعا نمیتونه بکنه، دعا حبس میشه. یعنی دعاش به چی رسیده؟ به اجابت رسیده، عملیاتی نمیشه. این نوشته تو محوش، این محوش میکنه دعا هر که بنا بود به اجابت، اجابتو محو میکنه. یعنی اون عملیاتی شدن محوش میکنه. این نمیرسه به عملیاتی شدن، نمیرسه تا دوباره اون گناه رو بره توبه کنه، دوباره از اول دعا بکنه، دوباره فلان میکنه، مراحل دوره طی بکنه. در محو و اثبات نوشته شده که عنایات و برکاتی اضافه بر اون چه که به صورت عمومی بناست، یعنی به صورت خصوصی در واقع، علاوه بر عمومی بناست به صورت خصوصی به یه فرد داده بشه، یه عنایاتی. این تو محو و اثبات نوشته شده. این میره یه مظلمه به گردن میگیره، فلان نذر رو عمل نمی کنه، فلان مقدار خمسه شد، سر خدا رو کلا میذاره، کم میده یا نمیده، یا نمیدونم زکات بهش تعلق گرفته مثلا نمیده، یا مثلا فلان جاکت از مال یه کسی مثلا اون چی بیشتر از حقش هست مثلا بر میداره، فاکتور رو یه جوری مینویسه که عرض به خدمتتون که با هیچ، هر جوری حساب میکنی نمیفهمی این چجوری این فاکتور رو نوشته و جمع زده. یه دونه از این کارا انجام میده. این بنا بوده یه عنایاتی شامل حالش بشه، رفت این مظلمه رو انجام داد، اون عنایات خاصه رو پاکش کرد. بعدم هی میاد پیش مخمل باف میگه منم این همه چله گرفتم، این همه نمیدونم 80 روز 100 روز 90 روز 120 روز 50 روز 200 روز 1000 روز نمیدونم نشستم فلان کار رو انجام دادم. آقا اینا همه کشک بود؟ نه اینا کشک نبود، اوناش که کشک نیست، واقعا کشک نیست، کشک نبود، کار تو کشک بود. یعنی تو رفتی خرابش کردی، تو ببین چه مظلمه ای انجام دادی، تو ببین کجای کار رو خراب کردی. بنا بود این عنایات بهت برسه. تو محو و اثبات این نوشته شده بوده. میگه که آقا من و شما تصورمون بر اینه مثلا یه عنایاتی برای ما برسه، ما یهو نماز صبح قضا میشه، یه دونه نماز صبح قضا میشه، یه مقدار از اون عنایات خاصه همه محو میشه. دقت بکن، یه مقدار از اون عنایات خاصه تو اون قضای نماز همه محو میشه. ولذا این که به دوستان میگیم آقا شب موکب میزنی، اولا مظلمه ناس به گردنت نباشه، زدی هم سر ساعت 9 شب 10 شب تمامش کن، برو خونه بگی بخواب که نماز صبح قضا نشه. چون موکب رو نزنی عنایت ازت برداشته چی نمیشه، اما نماز صبح اگه قضا شد یک سری برکات محمود بهت برسه، اون برکات محو میشه تو لوح محفوظ اثبات محو به واسطه چی؟ به من بگید قضای نماز صبح یا ظهر یا عصر یا مغرب یا عشاء. زور گفتن، مظلمه ناز، پارک کردن وسیله نقلیه یه جایی که نباید پارک کنین در مسیر عبور و مرور مردم، یه دروغ آدم میگه خیال میکنه چیزی نیست، یه غیبت میکنه خیال میکنه چیزی نیست، به یکی یه تهمتی میزنه، به یکی فحش میده، حرف بد میزنه، خدای نکرده در امانتی خیانت میکنه، امثال اینها، اون برکات و عنایات اینها موقتا محو میشن. چیزی که به جاش اثبات میشه عدم نزول برکات و عنایاته. این تا اینجا 9 مورد رو گفتیم، یه چند تا دیگه هم هست جلسه آینده براتون میگم. فقط اگر زنده موندیم جلسه آینده میخوام بگیم به کلیات این قضیه لوح محو و اثبات و ام الکتاب به کلیاتش چی میگن، تحت عنوان چه بحثی بهش میگن؟ بحث بداء، که این بحث بداء قرآن هم بهش اشاره میکنه. اون وقت اونجا ما میایم آیه رو میخونیم، باز احادیث رو توضیح میدیم که ببینید تمام سرنوشت تمام فرد افراد این جهان همه به دست خودشون، و دائما سرنوشت افراد هر ساعت، هر دقیقه، هر روز، هر هفته، هر ماه، هر سال در حال تغییر هست. کی تغییرش میده؟ به من یه پاسخ بلند بدید. خود انسان داره تغییر میده. این نی که یه چیزی براش نوشته شده باشه که تا آخر همینه. پس این جواب اون اشکال رو هم داده شو که یه دمیام شما میگه آقا این که خدا براش نوشته که اینجوری شیعیان میرن تو بهش میرن. نه، این محو اثباته. یعنی این شیعه ممکنه بهشتی چی نشه، گیر کنه، میره سرنوشت خودش تغییر میده. آقا یه وهابی میتونه بیاد شیعه بشه؟ بله میتونه، این تو محو اثبات نمیشه. یه سنی میتونه شیعه بشه؟ بله میتونه شیعه بشه. یه کافر میتونه مسلمان بشه؟ بله تو محو اثبات نمیشه. آقا این کافر به دنیا میآید، اما آیا کافر میمیرد یا نه اون تو نوشته نشد. نشوش این کافر به دنیا میاد، این میتونه کفر خودش رو شما به من جواب بدید تبدیل به چی بکنه؟ به اسلام و ایمان بکنه. این اونجا نمیشه. بس دائما این پازلی که خداوند جلوی پای بشر گذاشته این دائما در حال تغییره. تغییر دهندش هم خود بشره. برای چی خداوند این کارو کرده؟ بازم جلسات آینده خواهیم گفت. برای اینکه این یه تفضلی در حق بندگان باشه که دائما تلاش کنن خودشونو به چی برسونن؟ به اوج برسونن، به قله برسونن، به تکامل برسونن، به اون فیض کامله برسونن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. خب اگر کسی سوالی داره من پاسخ بدم، اگر نه که چند تا دعا بکنیم. بله میکروفون رو بده سری که.
سلام علیکم. استاد ببخشید، میخواستم بدونم که ما میدونیم که افعال خدای تعالی بهترین وجهه. حالا اگه افعال خدای تعالی،
بله،
و این لوح محو حساب هم جز افعال خدای تعالی است، حالا اگه اختیار خود به انسان داده اگر این لوح نباشه چه اتفاق میفته؟ به کجا برمیخوره؟
اتفاقش همینه دیگه. شما وقتی محو اثباتو برداشتی بعد یک چیز قطعی جلوت باشه، یعنی قطعا این بشر کافر به دنیا آمده، کافرم بمیره.
خب اختیار انسان هست،
این اختیارش همین لوح محو اثبات دیگه. میگه این محو اثبات خداوند براش باز گذاشته پرونده رو که خودش با اختیار خودش هر کاری که میخواد انجام بده. دائما اگه گناه کرد داره توبه کنه، دوباره گناه کرد دوباره توبه کنه، دوباره اینا رو محو کنه، دوباره به جاش گناهو محو کنه، توبه رو اثبات کنه، گناهو محو کنه، توبه رو اثبات کنه.
درست، اختیار همین کارو داره انجام میده.
با عامل اختیار انجام میده دیگه. شما محو و اثبات رو با چه عاملی، با چه ابزاری انجام میدی؟
با اختیار.
تموم شده دیگه.
نمیگم اگه نباشه واقعا اشکال برمیخوره.
همینه دیگه. همین میگم دیگه. اختیار تنها کارساز نیست، شما باید با اختیار عمل انجام بدی. اختیار یک ابزاره، اراده در نزد شما یک ابزاره، یک عامله، باید با این کار انجام بدی. کار چیه؟ دائما تو زندگی، کار دائما تو زندگی محو اثبات کردنه.
یه مطلب دیگه هم اگر نگفتید این در مورد دو تا از ائمه حضرت فاطمه که گفتن اگر این اتفاق افتاد سلام الله علیه من مرحبه میندازم روی خودم فزه اگه من صدا بکن اگه جواب ندادم این اگرش چه داستان
اگرش میگیم تو بحث بدا به شما میگیم نه مال حضرت صدیقه طاهر است مال امام رضا هست مال کسای دیگه امام رضا میگه من به عباسد نمیگه من الان میرم انگورا رو میده من میخورم بعد که اومدم من مسمومم همونجا من از دنیا میرم میگه اگر اینا رو یاد بگیری میگه اگر حضرت میفهمه اگر عبا رو انداختم رو سرم یعنی اثباته که من تو ام الکتاب هست که من چی شدم شهید میشم دیگه منو مسموم اگه عبا رو کولم بود معلومه که منو مسموم چی نتونسته منو مسموم بکنه پس هنوز تو محو اثبات یعنی ممکنه مأمون بتونه امامو مسموم کنه ممکنه اینا رو که میخونید شما تو کتابا برای اینه برای که شما میگی امام همه چی الغیب میدونه بله خدا بخواد میدونه اینجا گوشه بخته خودش یعنی بخته این گوشه که بتونه مسمومش بکنه نتونه نمیکنه اونم همینطور صدیقه طاهره هم همینطور در بستر بیماری میگه اگه من کشیدم رو صورتم یعنی معلومه که برای من اثبات شده که تو ام الکتابی که از دنیا برم تمومه اگه نکشیدم رو صورتم یعنی زندم هنوز زندم بس.
یعنی حضرتم قطعیتشو نمیدونه
ممکنه ندونه اگه میدونست که اینجوری نمیگفت که بعد یه جاهای خدا نمیخواد اینها بدونه مشکلی نداره حالا اینا رو همه یکی که میرسیم میگیم در لیلة المبید امیرالمومنین میدونست به جای پیغمبر میخوابه میدونست که شهید میشه یا نه میخندی مگه خنده داره
میدونست
میدونست شهید میشه خب شهید که نشد که
نشد
دیگه تو میگی میدونست شهید میشه
خب از شما برزم میدونست یا نمیدونست
جان
من نمیدونم شما چه به نظری دارید
در لیلة المبید این علم غیب رو خداوند به حضرت نمیده حضرت آقا داریم حرف میزنیم داریم با ایشون صحبت و شما میکروفون رو بگی صحبت کن بعدش گوش بده در لیلة المبید حالا به بحثش میرسیم اینجا از جاهایی است که اگر امیرالمومنین بدون اتفاقی براش نمیفته که فضیلت براش محسوب نمیشه از کد علم غیبش اینجا استفاده نمیکنه ولی حضرت نمیدونه زنده میمونه یا شهید میشه نمیدونه نمیخوادم بدونه چرا نمیخواد بدونه برای اینکه به اون فضیلته برسه بله بده اینجا سن.
یه مطلب دیگه هم
تو یه دونه سوال برنامه بکنی الان آقا ما سوال کن بله نه گفتی گفتی یه سوال من دارم
استاد این بعضیا که مستجاب الدعوه میشن این ایمانشون ممکنه
چی مستجاب الدعوه شده به من بگو اولا
حالا در مورد برکیسه عابد میگفتن در
اینا رو از ترمینال بعثت به پایین دارن میگن ترمینال بعثت به پایین اونجاها میگن از اونجا به بالا ما نشنید
کسی داری مثل هور که مثلا عاقبت به خیر شد مثل هور
نه مستجاب و دعوه من دارم سوال میکنم عاقبت به خیر با مستجاب و دعوه فرق میکنه
ایمان قوی دارم لحظه آخر بر میگردن
کی؟
مثل خود شیطان شیطان
برگشته الان
نه دیگه
تو مثل قبل از سلام علیکی هم داری
تا قبل از
پشو بیابانی یه چیزی به این بگو والا از اون حرفو باید بزنی
تا قبل از اون ارتدادش تا قبل از اون سوژه نکردنش
این ببین خور رو نوشته تو محبو اثبات خور نوشته که آقا این آدم آدمیه که یزیدیه تو محبو اثبات نوشته اما خور میاد با اعمال خودش با توبهی که میکنه برگشتی که میکنه از یزیدی به چی تبدیل میشه؟ به حسین اونو محفش میکنه اثبات میکنه حسینی شدن خودش سرنوشت از خوش برعکسش تو نری انجام بدی بده به اینا خودت هم نفهمیدی چی میخوای بپرسی راجع مستجاب الدعوه ما مستجاب الدعوه غیر از پیغمبران و امامان نداریم دقت داشته باشید
استاد یه بحثی وجود داره به نام رؤیای صادقه که فردی خوابی رو میبینه که در آینده اتفاق خوب یا بد براش میفته با توجه به اینکه همه اینها با اما اگر به قولی دیگه همراه هستن و همشون ممکنه بشن و ممکنه نشن رؤیای صادقه دیگه معنا پیدا میکنه
بله رؤیای صادقه هم تو محو اثبات یعنی طرف خواب دیده که من فلان روز میمیرم من حالا به این خواب البته این تعبیرش مردن نیست اگه بگی من میرم تعبیرش مردن نیست تعبیر مردن نیست ما داریم اینجوری میگیم فلان روز مثلا این تعبیرش من یادم یکی از شهدا این بنده خدا تو خواب دیده بود اومد پیش یکی از این علما هم گفت بنده خدا این گفت تو خواب دیدم که آقا دلا شدم یهو شناسنامه عجیبم افتاد دیدم شناسنامه صفحه آخرشه نوشته مرگ فلان روز فلان ساعت این میمیره نه مال آقا بهش گفتم رب چه به شهید شد تو همون روز و همون ساعت رویای صادقه محو اثبات داره، یعنی شما رویای صادقه رو میتونی با صدقه صحیح، اگر مثلا مسئله مرگ باشی رو میتونی به تأخیر بندازی، مشکلی نداره.
پس رویا هم
بله همون تو محو اثباته، قطعیتی نداره. قطعیت رو تو امور کتاب برای تو میگیم که هنوز تعریف نکردیم که چی دیگه. بگو دیگه، بیا بانی میخوایم بریم با مامام دیر
خندون دید منو
و تو من تو رو خندونم تو عالمو میخندونی والا میگه من خندون دید.
شما گفتید که محو اثبات بستگی به اختیار انسان داره، یعنی انسان خودش میتونه جزء سعدا قرار بگیره یا میتونه با اختیار خودش جزء اشقیا قرار بگیره. بعد یکی از چیزایی که استاد میتونه انسان رو سعادتمند کنه توبه است. تو کتاب معاد ما خوندیم اونایی که شوق بهش دارن یا ترس جهنم دارن خدا توبه هاشون رو قبول نمی کنه.
نه همچین چیزی جزء معاد نوشته نشد به هیچ وجه. اگر شما آوردی من قیمت سکه رو امروز نگاه میکنم، اگر دیدم صرف میکنی یه دونه سکه بهت میدم خدا.
یعنی منی که استاد شوق بهش
همچین چیزی اصلا تو جزء معاد نیست، اگر هم باشد که یک در میلیون نیست. شما خودم چک میکنم این جزوات، همچین چیزی هم باشه اشتباهی محضه. حرفو چی؟
یعنی استاد اگه ما
از اگر کسی به خاطر ترس از جهنم توبه کنه خداوند توبهشو میپذیره. مسئله رسیدن به فیض فرق میکنه. شما 8 تا بهشت داری، من از تو سوال میکنم اون کسی که از ترس خدا توبه کرده یه قسمت از این بهشت، اون کسی که به خاطر بهشت رفتن توبه کرده که گفته ما برسیم زودتر بهشت از این اصلای بهشتی نا بخوریم فلان اینا، اونم یه جایی بهشته. اون کسی که فقط خدا رو به خاطر خداییش عبادت کرده اونم یه قسمت دیگه از بهشت.
استاد کدومش بهتره؟
اون کسی که خدا رو به خاطر خداییش عبادت بکنه، به خاطر اون چیزی که تو ذهن تو هست عبادت نکنه، چون تو همش دنبال همون مسائلی که هفته های گذشته گفتی و دیگه تکرار نمی‌کنی.
از کجا میدونید؟ شاید خب لذت این اونایی که عین من هستن و مثلا به اونا
حالا توضیحاتش بله شما وارد جزئیات نشو، من همین کلیات بهت میگم. ببین اگر شما به خاطر نعم بهشتی بری خدا رو عبادت کنی توبت قبول، تو بهشت هم میری. گیرم بهشت تقسیماتی داره، بهشت ترفیعاتی داره. جایی که پیغمبر داره تو بهشت متنعم به نعم الهی است، تو رو راه نمیدن که منم راه نمیدن. توجه کردی؟ ممکنه پیغمبر خودش میهمانی بده یه جلسه، مثلا ما اگر رفتیم بهش بریم پیش پیغمبر، ولی اونجا من و تو رو که راه نمیدن که. اون بهش مخصوص پیغمبره و امثال پیغمبر و صدیقه طاهره و امیرالمومنین و فلان. این حرف 8 تا بهش شما داری برای چی؟ برای این که همینه، ترفیعاتی داره، جابجا داره. گرفتی مطلبو؟ برو تو برای همون چیزا هم توبه بکنی خوبه، بهش میرسی ان شاء الله. برو با میذار دیگه. کسی سوالی داره بگو. کسی سوالی نداره آقای روستی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه درسی هفته پیش گذشته فرمودید که زیر یه سوالی مطرح کردید که آیا لازم است که پیامبران برای هر شخصی که معجزه میخوان معجزه بیارن، و آیه 39 سوره که صادو فرمودید که هازا عطاونا فمنون او امسک به غیر حساب،
فمنون او امسک به غیر حساب.
حتی این مطلبی که من خدمتتون عرض میکنم از تفسیری که از مفسرین من دقیقا یادم نیست کدوم مفسر بوده، که ایشون یه تفاوتی بین عطا حمزه و تای منقوطه با عین و تای مؤلف قائل شده بودن که هر دو رو به معنای دادن مطرح کردن، ولی فرموده بودن که یکی از این موارد عطایی که هستش با حمزه و تای منقوطه اینه که اگر خداوند به کسی عطا کنه باید اون پیامبر چیزی که باش داده میشه به مردم هم بدهد. مثلا و آتینا داوود زبور رو، حضرت داوود علیه السلام بعد زبور رو به مردمش بازخوانی کنه آه. یا قرآنی که پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم داده شده باید قرآن رو بر مردم بخونه، اونا رو هدایت کنه. و در مورد عطا که به عین تای مؤلف هست گفته شده که این فقط اختصاصی هستش که به اون پیامبر داده میشه، که اگر بخواهد چیزی که اختصاصا باش داده شده بخواهد بر دیگری بدهد، میخواد امساک به ورزه خودش میدونه و حساب کتابی هم در این مسئله نیست. حالا نظر ایشون این مطلب است، آیا فرمایش شما هر دو مطلب صادق میشه یا نه؟ عطا با عین و تا که هستش،
اینی که در روایات و قرآن نوشته هر دو مطلب شامل میشه، اونی که ایشون فرموده بحث سلیقه ایست، بحث روایی نیست. ما یه بحث قرآنی و روایی داریم، یه بحث سلیقه ای داریم. مثلا شما میگه آیت الله فلان کجا حکم مثلا ایشون فلان مطلب رو فرمودن، اینام زیاده بین مردم، فرمودن بریم مثلا 40 روز اینجوری کنیم، 5 روز اینجوری کنیم، این ذکر رو بگید مثلا تو رکوعتون اینو بگید، اینا تو روایت نیومده، تو قرآن نیومده. این میشه بحث سلیقه ای، تا اونجا که مخالف شارع نباشه اشکال نداره. اما اینی که شما داری میگی این همون بحث سلیقه ایست، این پایه روایی نداره، پایه قرآنی هم نداره. قرآن مطلق داره بیان میکنه، میفهمد هازا عطا اونا، این چیزهایی که ما به تو دادیم ای سلیمان، این قدرتهایی که به تو دادیم بخشش ماست، این مطلقه، مقید نیست. خواستی هر جوری ازش خواستی استفاده کن. دوش مولا ائمه هم همینطور دیگه. شما هم سوال دادی بپرس.
استاد طبق فرمانده شما بر اساس لوح محو اثبات سرنوشت انسان رو به دست خودشون رقم میخوره. حالا میخوام بدونم که یعنی خداوند نمیدونه که در نهایت این شخص چه تصمیماتی میگیره، چه اعمال رفتاری صورت میگیره که قرار در نهایت به چه جایی برسه؟
اینو در بحث ام الکتاب یعنی لوح محفوظ هنوز مطرح نکرد. گفتیم اول لوح محو اثبات رو یک جلسه دیگه مونده، اینو آیاتشو بخونیم، روایاتشو بگیم، مستندش بکنیم، بریم سراغ لوح محفوظ. که لوح ام الکتاب، که ام الکتاب چی میگذره؟ یعنی وقتی ما میگیم مطلب قطعیه یعنی چی؟ اونجا توضیح میدیم، سوال شما پاسخ داده میشه. بله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق محمد و آل محمد ظهور حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه شریف نزدیک و نزدیک و نزدیکتر بفرما. خدایا به قدرت نامتناهی خودت همین امسال و سال ظهور حضرت قرار بده، موانع ظهور رو هم برطرف بفرما. خدایا اونچه که خیر است، اونچه که خیر است، اونچه که خیر است، خدایا در این سوریه خودت اونچه که خیر است مقدر بفرما. خدایا همه بچه حزب اللهی یا شیعیان در سوریه، یمن، عراق، لبنان، در جاهای دیگه بر علیه دشمنان خبیثشون، در رأسشون یهود صهیونیست خبیث به پیروزی نهایی برسان. خدایا کمر اسرائیل که با اسبانی این جنگ سوریه هم خود اسرائیل خبیث هست و این تکفیری ها رقمی نیستن که بخوان کاری انجام بدن بدون اجازه اونا. خدایا کمر اسرائیل، کمر منافقینی مانند اردوغان، کمر آمریکا، انگلیس، کمر اون عرب های خائنی که از این تکفیری ها حمایت کردن و اینها رو به اینجا رسوندن و پول خرجشون میکنن، کمر همشون رو بشکن. خدایا همشون رو، پروردگار رو، همشون رو دوچار اون چیزی که برای مسلمان های واقعی و شیعیان واقعی خواستن و تا حالا پیش بردن اجرا کردن، اون چیزها رو برای خود اونها که فتنه و شر و آشوب هست مقدر بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد، معلول، مجروح، مصدوم، مریضای اسلام، مسلمین، مریضای این جمع محترم، خانم ها، آقایون، مریضای منظور، مریض منظور، طفل مریض، خدایا مریضی هایی که تو این هوای آلوده تهران آمده، خدایا خودت همه رو شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا آلودگی های مادی، مالند آلودگی هوا، آلودگی های دیگه که باعث بیماری های گوناگون شده، آلودگی های معنوی از این جامعه اسلامی خودت دور بفرما. باد رحمت، باران رحمت، برف رحمتت بر این کشور امام زمان آن به آن نازل بفرما. مشکلات همه شیعیان امیرالمؤمنین خودت برطرف نموده، حوائجشون برآورده به خیر بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم یه صلح پایداری هم در فلسطین، در غزه اشغالی توسط اسرائیل خبیث، خودت اونجوری که میدونی برقرار بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا. سه تا صلوات برای استجابت دعا که انشالله دعایی که بنام نیست مستجاب بشه شما الان محوش کنی، اثبات برای اجابتش بکنی با سه تا صلوات بلندش.